تذکرات جزئی 1. در صفحه 10 مؤلف در ابتدا به تعریف گردشگری در لغت و اصطلاح پرداخته، ولی مرزی بین تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی نگذاشته است که بهتر بود به این مسئله توجه می‌کرد. 2. مؤلف در صفحه 18 تا 25 به مبحث گونه شناسی انواع گردشگری بر اساس اهداف سفر می‌پردازد. ولی اولا این تقسیم بندی کامل نیست، مثلا از گردشگری آموزشی، بورس‌های تحصیلی و تحقیقاتی و یا گردشگری صنعتی سخنی به میان نیامده است. ثانیاً گاه بعضی از گردشگری‌ها نوع دیگری از گردشگری را در بر می‌گیرد. مثلا شاید در یک نگاه کلی گردشگری مذهبی نوعی از گردشگری فرهنگی باشد و یا گردشگری اجتماعی با توجه به تعریفی که در این کتاب از آن شده گونه جدایی نیست. به عبارت دیگر قسیم دیگر انواع نیست، بلکه این گردشگری گاه میتواند گردشگری طبیعت باشد یا گردشگری سلامت و یا موارد دیگر. 3. تخریب یادمانهای باستانی را از جمله مصادیق جنبه‌های منفی توسعه گردشگری در حوزه محیط زیست به شمار آوردن صفحه 31 شاید چندان درست نباشد، بلکه این کار از اثرات منفی در حوزه فرهنگی و اجتماعی گردشگری است. 4. از آنجا که در تدوین بخش مفصلی از فصل اول یعنی انواع جاذبه های گردشگری صفحه 33 به بعد از منابع لاتین استفاده شده، مثال های ذکر شده در این منابع هم عیناً ذکر شده است، در حالی که میشد به نمونه های از این مثال ها در ایران اشاره کرد. مثلا به جای و یا لااقل در کنار جزایر ماسیفیک صفحه 36 میشد از جزایر خلیج فارس مثل کیش نام برد، و یا به جای پارک حیوانات وحشی کالیفرنیا باغ پرندگان کرج را که در خاورمیانه نمونه است ذکر کرد، و یا به جای چشمه‌های معدنی شرق اروپا صفحه 38 از چشمه آب گرم محلات و یا چشمه‌های آب گرم استان اردبیل یاد کرد. البته این نقیصه تنها به این فصل اختصاص ندارد، بلکه در بخش‌های بعدی هم به چشم می‌خورد. مثلا در بخش جشنواره‌های فرهنگی از فستیوال فرهنگی هاوایی صفحه 43 نام برده می شود، در حالی که جشنواره سالیانه فیلم فجر و یا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نمونه های ملموس تری برای خواننده ایرانی این اثر است. 5. پرداختن به تروریسم به عنوان یک مانع برای سفر گردشگران صفحه 50 آن هم در نصف صفحه چندان مطلوب نیست، بهتر بود صفحات بیشتری به این مبحث اختصاص می یافت. البته می بایست در ابتدا به عوامل توسعه گردشگری اشاره شود که متاسفانه بخشی مستقل به این مبحث اختصاص نیافته است. آنگاه در ذیل آن به موانع گردشگری پرداخته می شد. 6. مفهوم زیارت از لحاظ لغت و اصطلاح در صفحه 148 یعنی پس از گذشتن بیشتر از نیمی از کتاب آمده، در حالی که چینش منطقی مباحث اقتضا می کند تعریفات و تبیین مفاهیم در ابتدای اثر باشد. 7. معرفی مهمترین اماکن زیارتی ایران به تفکیک استانها ناقص است. از جمله الف در استان اصفهان امامزاده شاه رضا از قلم افتاده است، و یا به قبرستان تخت فولاد که مهمترین قبرستان ایران است اصلا اشاره نشده است. ب در استان قم امامزاده شاه سید علی، امامزاده موسی مبرقع و یا مجموعه چهل اختران که محل دفن چهل امامزاده است از قلم افتاده، در حالی که شهرت این اماکن در استان قم از آنچه مؤلف محترم ذکر کرده بیشتر است و حتی زائرانی از کشورهای دیگر مثل عراق و پاکستان به زیارت این اماکن می آیند. جیم در استان خراسان رضوی به خواجه ربی و پیر پالاندوز اشاره نشده است. دال به طور کلی به غیر از حضرت دانیال علیه السلام که در شوش مدفون است، از دیگر انبیای الهی که در ایران مدفونند غفلت شده است، در حالی که بالغ بر 10 پیامبر الهی در ایران به خاک سپرده شدند و حتی کتابی هم در همین زمینه با خصوصیات کتاب شناختی زیر چاپ و منتشر شده است. پیامبران سرزمین ما تألیف عباس صالح مدرسه ای تهران پیام آزادی، و اصلا معلوم نیست معیار مؤلف برای گزینش اماکن زیارتی چه بوده است. به نظر می رسد معیار او برای انتخاب بر اساس شناخت شخصی بوده و یا اصلا معیاری نداشته است. 8. در فصل پنجم که به اماکن زیارتی در ایران اختصاص یافته، تقریبا در هر صفحه یک نمودار آمده است که چندان لزومی ندارد. بهتر بود به جای این نمودارها از هر استان یک عکس از امامزاده هایش گذاشته می شد. البته مؤلف محترم می توانست در انتهای کتاب و به عنوان ملحقات عکس‌هایی از اماکن مهم زیارتی قرار دهد، اماکنی که شهرت چندانی ندارند، مثل آرامگاه حضرت دانیال نبی علیه السلام در شوش، نه زیارتگاه‌هایی که برای همه شناخته شدند، مثل بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد و بارگاه حضرت معصومه علیه السلام در قم. 9. چنان که از کتاب نامه برمی آید، از منابع عربی استفاده‌ای نشده است، در حالی که در تدوین اثری که درباره مسئله زیارت است، نگاه به منابع عربی از جمله کتب حدیثی لازم و ضروری است. نگاه به زیارت، فلسفه و فواید آن همه از جمله مطالبی است که تنها در روایات آمده است. البته مؤلف محترم چندان به این مباحث نپرداخته، در حالی که اگر به جای مباحث غیر ضروری و درج نمودارهای نه چندان سودمند بیشتر به این مباحث می‌پرداخت، نگاشته او اثری مفیدتر بود. المزار شیخ مفید، کامل الزیارات ابن قولوی و المزار مرحوم مشهدی از جمله منابعی هستند که مؤلف محترم میبایست به آنها مراجعه میکرد. البته بسیاری از این منابع از جمله کامل الزیارات به فارسی هم ترجمه شده و نیاز چندانی به آشنایی با زبان عربی نیست. البته به حکم آن که ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، چنان که در ابتدای این نوشتار گفتیم، این اثر اولین نگاشته تخصصی در حوزه گردشگری مذهبی به زبان فارسی است و شایسته است بسیاری از لغزش‌های مؤلف را نادیده گرفت. این اثر مسلماً راهنمای دیگر نویسندگان در این زمینه خواهد شد. همچنین نثر روان مؤلف محترم و ویراستاری و استفاده بجا از نمادهای ویرایشی از دیگر نکات مثبت این اثر است که نباید نادیده گرفت. بررسی و نقد کتاب جایگاه اماکن زیارتی در توسعه گردشگری ایران. معرفی اجمالی. اثر مذکور دارای 6 فصل است. فصل اول، مفاهیم و ابعاد گردشگری، از صفحه 9 تا 49. فصل دوم، روند توسعه گردشگری در ایران و جهان، از صفحه 52 تا 93. فصل سوم، مدیریت اماکن زیارتی در ایران، از صفحه 99 تا 135. فصل چهارم، گردشگری زیارتی در ایران، از صفحه 137 تا 166. فصل پنجم، اماکن زیارتی، از صفحه 168 تا 203. و فصل ششم، راهبردهای توسعه گردشگری زیارتی در ایران، از صفحه 214 تا 223. نقد اثر. تا آنجایی که نگارنده این سطور مطلع است، این اثر اولین نگاشته تخصصی در حوزه گردشگری مذهبی به زبان فارسی است. از این رو باید بسیاری از لغزش‌های مؤلف را نادیده گرفت. با این حال نکاتی چند به نظر می‌رسد که تذکر آنها خالی از فایده نیست. این تذکرات را در دو بخش تذکرات کلی و تذکرات جزئی در ادامه ذکر می‌کنیم. منظور از تذکرات کلی ذکر لغزش‌هایی است که در سرتاسر کتاب به چشم می‌خورد، برخلاف تذکرات جزئی. تذکرات کلی. 1. شیوه ارجاع به منابع در این اثر به سبک دائره المعارف ها و مقاله هاست. مثلا در صفحه 10 آمده است: در فرهنگ لغت گردشگری را باید در اقطار عالم سفر کردن به منظور شناخت و آگاهی دانست. معین 1370. که مؤلف میبایست در پاورقی نخست نام کتاب را ذکر میکرد، سپس شماره جلد و در آخر شماره صفحه منبع مورد نظر. این اشکال در سرتاسر اثر دیده می شود. برای نمونه رجوع شود به کتاب صفحه 11، صفحه 19، صفحه 20 و صفحات دیگر. 2. بسیاری از مباحث این اثر چندان به موضوع اصلی، یعنی نقش اماکن زیارتی در گردشگری، ارتباط ندارد، بلکه بیشتر به روده درازی و تفصیل بدون فائده می ماند. از جمله این مباحث می توان به این موارد اشاره کرد: الف، نمودارها و جدولهایی که در صفحه 87 تا 98 آمده است. ب، نموداری که درباره ساختار تشکیلات سازمان گردشگری کشور کانادا آمده است. صفحه 111. جیم. نموداری که درباره ساختار تشکیلات سازمان گردشگری کشور مالزی آمده است. صفحه 115. دال. نموداری که درباره ساختار تشکیلات سازمان گردشگری کشور هند آمده است. صفحه 118. ه. نمودار ساختار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صفحه 132. واو. نمودارهایی که در فصل پنجم اماکن زیارتی در ایران آمده است. سه. استفاده نابجا از منابع. گاه به جای استفاده از منابع اصلی به منابع فرعی دست چندم مراجعه شده است. در ذیل به چند نمونه اشاره می کنیم. الف. در بحث لغوی زیارت، صفحه 148، از کتاب پژوهشی درباره زیارت‌های جمعه آقای سید کاظم موسوی استفاده شده، در حالی که می‌بایست مستقیماً به یک لغتنامه عربی مراجعه می‌شد. ب. در مبحث زیارت، سیاحت و گردشگری از دیدگاه اسلام آمده، همچنین از نظر قرآن علاقه به کمال و تفریح و تفرج، صفحه 150 و 151. مستند این موارد کتاب سیمای جهانگردی اسلام اثر آقای رحیم پور است، در حالی که برای استناد به آیات قرآن باید به قرآن مراجعه کرد نه کتاب دیگری. جیم. در صفحه 157 آمده، همچنین مسافرت به شهرهای مذهبی و زیارتگاه‌های پسندیده می باشد. زیارت خانه خدا، مرقد رسول صلوات الله علیه و آله و سلم، از مواردی است که در متون دینی به آنها اشاره شده است. سایت آفتاب. آیا برای اثبات مطلبی اعتقادی و شرعی، آن هم مطلبی که تدوین این کتاب حول آن است، تنها استناد به یک سایت دست چندم پسندیده است؟ این در حالی است که مراجعه به کتاب‌های روایی مثل کامل الزیارات ابن قولوی میتوانست به غنای این مطلب بیفزاید. 4. عدم ذکر منابع. مثلا در صفحه 159 روایت از حضرت امام صادق علیه السلام در مورد حق همسفر آمده، ولی به هیچ منبعی استناد نشده است.